بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. پس از این دو جلسه که درباره هدفدار بودن انسان سخن گفتیم و مقدمه ای برای بحث تقرب و نزدیک شدن به پروردگار عالم قرار گرفت، میخوایم به اصل بحثمون بپردازیم و درباره موضوع تقرب، درباره موضوع حالا اون هدفی که انتخاب باید بکنیم صحبت کنیم با هم دیگه. ولی اجازه بدید قبلش من یک مقدمه کوتاهی رو عرض کنم. بنده تصور میکنم که ما وقتی داریم در مورد این هدف صحبت میکنیم، داریم درباره اصلی ترین موضوعی که در عالم امکان وجود داره حرف میزنیم. بقیه موضوعات نسبت به این موضوع طبیعتاً فرعی خواهند بود. ما در هر محرم انتظار تحول از خودمون داریم، نه اینکه بنشینیم و تذکری به یکدیگر بدهیم. در هر محرم باید به کلیدی ترین موضوعات پرداخت که نیاز حیاتی و اساسی ماست و نیاز حیاتی و اساسی جامعه. بعد دو تا اتفاق رو بعدش منتظریم، یکی این که در خودمون یک تحول اساسی رخ بده، یکی دیگه این که در جامعهمون این تحول انشاءالله به چشم بخوره. پس باید در ارتباط با موضوعی که میخوایم تحولی براش رخ بده چند ویژگی وجود داشته باشه. یک غفلت یا جهالت فراگیر نسبت به موضوع وجود داشته باشه که بنده تصورم این است که این گونه است. دوم این که در فرهنگ جامعه اون غفلت یا جهالت نهادینه شده باشه که نیاز به یک تغییر اساسی فرهنگی داشته باشه و من تصور میکنم کماکان همین طوره. بنده تصورم این است که بسیاری از مؤمنین درباره موضوع هدفی که باید تعیین کنن، موضوع تقرب الالله که هدف همه اعمال است، دوچار یکی دو مورد جهالت یا غفلت اساسی هستن. حالا با شما در میون میگذارم، شما قضاوت بفرمایید که بنده آیا درست تلقی کردم موضوع رو یا نه. اگر کسی دوچار این غفلت یا جهالت نباشه و خیلی آدم متوجهی باشه، اتفاقا او تلقیش از چنین بحثی این خواهد بود که مهمترین و مفیدترین تذکر حیاتی عمر خودم رو دریافت کردم. چون کسی که توجه داره دیگه تذکر نیاز داره دیگه، این که یادآوری بشه و هی تقویت بشه. البته لسان بنده الکنه و ناتوان هستم از فهم این معنا، چه برسه به انتقالش، ولی بحث اینقدر اهمیت داره. ما عزممون رو جزم کنیم که در این محرم به یک تغییر اساسی که اسمش رو گذاشتیم تحول برسیم، جامعهمون رو هم به این تحول بکشانیم و سوق بدهیم. اگه بخواد این تحول در فرهنگ جامعه خودشونشون بده، واقعا ما چه فرهنگی خواهیم داشت؟ بسیار متفاوته با این چیزی که هست. و اگر بخوایم در خودمون موضوع تقرب رو به عنوان یک هدف غایی و کلیدی مطرح بکنیم، آیا زندگیمون باز این گونه خواهد بود؟ با اینکه همه ما به خدا معتقدیم، با اینکه همه ما دستورات خدا رو بسیاری از اوقات اطاعت می‌کنیم، با اینکه همه ما بسیاری از معاصی رو ترک می‌کنیم، با اینکه همه ما در دلهامون محبت‌های فراوانی از اولیاء خدا هست، ولی با اینکه همه این اتفاق‌ها داره می‌افته، ما اولا داریم می‌بینیم که ظهور حضرت رخ نداده، حتما ما لیاقت کافی نداریم. ثانیا می‌بینیم این همه مشکلات سر راهمون وجود داره، حتما ما لیاقت کافی نداریم که بتونیم این مشکلات رو ازش عبور کنیم. ثالثا می‌بینیم رشد لازمی که خب اگر کسی رشد لازم رو به دست بیاره، یه آثاری داره، اون آثار در ما نیست. آقا کجای کار ایراد داره؟ و جالب اینه که به شما عرض بکنم ما درباره نه ایمانمون، نه آگاهی و علممون و نه درباره اعمالمون مشکل خاصی هم وجود نداره. خدا هست، بهش معتقدیم، بهش ایمان داریم، آگاهی های دینیمون هم همین مقداری که تو جامعه ما پخشه کافیه، اعمالمون هم خوبه دیگه، معاصی هم که هست باید به کمک اعمال خوبمون اون معاصی از بین برن خود به خود. نماز که میخونیم استعینوا بالصبر و الصلاه، یا جای دیگری فرمود ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. اهل بیت رو هم که دوست داریم، با همین مقدار اعمالی که ما داریم، با همین مقدار معرفتی که ما داریم و با همین مقدار ایمانی که ما داریم خیلی باید جلوتر بریم. یک گیر اساسی وجود داره، اون گیر اساسی رو انشاءالله فردا شب معرفی خواهم کرد، انشاءالله اگه خدا خواست. من امشب فعلا درباره مصداق اون هدف برتری که باید انتخاب بکنیم یه مقدار صحبت کنم، هرچند صحبت امشب قابل پیشبینیه که دوستان بهش توجه دارن، ولی یه مقدار صحبت بکنیم شفافتر بشه. بعد ببینیم که ما چرا به این هدف نمیرسیم، چرا واقعا یه کار سختی رو باید انجام بدیم که انجام نمیدیم، یا یه کار آسونیه که به شدت ازش غافلیم. خب این رو تأمل بفرمایند دوستان تا فردا شب. پیشفرض‌های ما ایناست، ما این پیشفرض‌ها رو که خودمون قبول داریم شما به عنوان پیشفرض بگیرید. مردم ایمانشون به قدر کافی هست، خوبه دیگه، مگه چقدر دیگه باید ایمان پیدا کنن؟ رشد پیدا کنن ایمانشون هم افزایش پیدا خواهد کرد. خب علم و آگاهیشون هم مردم به قدر کافی هست، دیگه چقدر باید آموزش بدن؟ بیشتر از این اصلا میترسم ضرر هم داشته باشه دیگه. چیزایی که باید بدونیم علی القاعده میدونیم، علاقه های خوبم که در دل ما هست، این علاقه هایی که به ابا عبدالله الحسین، به اهل بیت عصمت و طهارت ابراز میشه و بعد در کنارش توی فرهنگ ما اونایی هم که عاشق ابا عبدالله الحسین نیستن به عشق ابا عبدالله الحسین احترام میگذارن، خب کافیه دیگه، چی میخوایم مگه؟ اعمالمون هم که کم و بیش خوبه دیگه، ایرادای زیادی تو رفتارهای ما وجود داره، عمیق نگاه کنیم، شاید ما یه گیری داریم که این ایرادها هنوز تو اعمال ما هست. پس آثار و برکات اعمال خوبی که داریم کو؟ نامرد ابلیس همیشه تو نقاط حساس انسان رو غافل میکنه و روز قیامت همه ما این رو خواهیم فهمید که هر جا ضرر کردیم مال یک ناتوانایی مهم نبوده، مال یک غفلت در همون عرصه‌ای که توانایی داریم بوده. به همین دلیل روز قیامت رو یوم الحسر نامیده ان. الان به ما بگن نماز شب خون نیستی آخه تو، میگه خب نمیتونم بلند شم. خیلی کارا رو ممکنه از ما بخوان بگی نمیتونم، ولی روز قیامت که اینجوری با آدم حرف نمیزنن، میبرن سر اونجایی که میتونستی و بسیار ضرر کردی. بعد اونجا میگید غفلت کردم، غفلت کردم. شیطانم زور نداره که، بدبخت ان کید الشیطان کان ضعیفا، زور نداره. وقتی کسی زور نداشت و دشمن تو بود، تنها رایی که براش باقی میمونه این که در تو غفلت ایجاد کنه و همین کار رو میکنه. این غفلت در فرهنگ ما به وضوح دیده میشه. فرهنگ ما برطرف کننده این غفلت اساسی نیست، در فکر تک تک ما هم نوعاً، حالا انشاءالله عرض خواهم کرد، یه غفلتی وجود داره نسبت به این که ما چرا به این هدف نمیرسیم. کدام هدف؟ بذارید ببینیم بعد از بحث دو جلسه قبل هدفمون رو میتونیم تعیین بکنیم با تفکر یا نه. خب در دو جلسه قبل دیدیم که انسان باید با هدف باشه. اصلا کسی که اهل هدف نباشه، اهل انتخاب هدف نباشه و نکات پیرامونی آن، به قول بعضی از شهرها داخل آدم، اصلا نمیخواد با اون حرف بزنی، اون داخل آدمیزاد نمیاد که شما بخوای باش صحبت کنی. آدم هدفمندی هستی برای زندگیت یا نه؟ این دو شبی که گذشت ما سعی کردیم که اهل انتخاب هدف بشیم. وقتی انسان هدفش رو خوب انتخاب کنه، چه اتفاقای نازنین و خوبی براش میفته؟ یک کمی ترغیب بکنم به انتخاب هدف خوب. میفرماید من علامات حسن نیه صبر علی البلیه. اگر انسان نیتش خوب باشه، یعنی هدف خوبی را نشانه گیری کرده باشه، با مشکلات کنار میاد، صبر میکنه بر بلا. در این باره روایات خیلی زیاد هستن که نشون میدن که ما همه چیمون وابسته است به تعیین هدف. مثلا میفرماید قدر الرجل علی قدر همته. حالا درسته اینجا کلمه هدف نیامده، منتها همت مهمترین مصداقش اونجاییست که تعلق میگیره به یک هدف. و عملهو علی قدر نیته، ارزش یک انسان به اندازه ارزش همتشه و عملش هم به اندازه نیتشه. ارزش عمل یک انسان به اندازه اون هدفی است که انتخاب کرده و برای اون نیت کرده که یک کاری انجام بده. ارزش خود این انسان هم به اینه که اون هدف رو چقدر بالا بگیره. من دیگه روایات فراوانی در این باب هست نمیخونم، بعضیاش رو باید به مرور شروع کنیم در بحث که وارد شدیم، ببینیم چه گیری ما داریم در ارتباط با هدف. ولی امشب میخوایم هدف انتخاب کنیم، امشب میخوایم یه کمی فکر کنیم درباره هدف. دوستان همون جوری که دیدن، شب قبل بنده عرض کردم و شب قبلش هم باز اشاره شد، تصریح روایات رو دیدید، 4-5 تا روایت کنار هم دیگه برای شما خوندم که به ما سفارش شده بود فکر کن. فکر یعنی انسان با تفکر، نه با موعظه، نه با تعلیم، باید بره تو خودش، هر کی برای خودش باید حل کنه مسئله رو. با تفکر باید به یه هدف برسه. آقا من هدفم هنوز این نشده که عزیز بشم پیش خدا. خب هدفت چیه؟ میخوام لذت ببرم از دنیا، میخوام عزیز بشم پیش این و اون. خب یه کمی زحمت بکش درباره هدفت فکر کن. هدفایی که انتخاب کردی ضایع میشن پیشت، فکر که بکنی نابود میشن. فکر که بکنی مثل یه آتشی است که انداختی روی رطوبتی، بخار میکنه میره، هیچیش باقی نمیمونه. فکر کن. من امشب نمیخوام جای فکر کردن دوستان رو بگیرم. رفقا، هر کدوم از ما باید فکر کنیم درباره هدف خلقت، از هدف خدا، از خلقت ما، از خلقت عالم، درباره این موضوع که روانشناس ها میگن حدود 14 سالگی انسان ها دچار این سوال فیلسوفانه و عرفانی میشن که خدا چرا مرا آفرید. آفرین. معمولا هم جالبه به جوابش نمیرسن جوونا. نوعا من تو دانشگاه ها میگم جواب این رو بلدید؟ میگن راستی حاج آقا این جوابش چیه؟ چون جوابش واقعیتش اینه که با فکر به دست میاد، با علم به دست نمیاد. با یه گزاره بهت بگن قصه برات حل میشه. باید زحمت بکشی روش فکر کنی. باید تو رو یه جوری تربیت کرده باشن که فرصت اندیشیدن به خودت بدی، یاد گرفته باشی اندیشیدن و فکر کردن رو. اطرافیانت وقتی هیچ وقت درباره چیزی اندیشه نکردن و اندیشیدن رو به تو یاد نداده باشن تو مدرسه، و برای اندیشیدن به کسی وقتی نمره نداده باشن، برای حفظیات فقط نمره داده باشن، خب این نمیتونه هیچ وقت اندیشه بکنه. میگن ما این نمره رو به تو میدیم برای اینکه خوب فکر میکنی، مفصل فکر میکنی، نتونستی این حفظیات رو به ما ارائه بدی. حفظیات الان کامپیوتر در اختیار تو هست، یه کلمه بزن سرچ کن میاد تو ذهنت، نمیخواد حفظ کنی. نمیخوام بگم حفظیات خوب نیست، لازمه، خوبه، ولی واقعا فرع نسبت به تفکره. یک تفکر منطقی و اصولی رو به ما یاد بدن. منو خدا چرا آفریده؟ واقعا منو چرا خدا آفریده؟ حال نمی آفریده چی می شد؟ اصلا درک کردن پاسخ این سوال اگر ساده باشه، دلیل بر این است که خلقت بیهوده بوده، بیارزش بوده. اگر راحت بود من تونستم بفهمم را مثل آب خوردن؟ قله حیات بشریه، تو از قله داری سوال میکنی من رو خدا چرا آفریده؟ آخرش چی؟ 14 سالت داری از آخرش میپرسی که چی منو آفریدی؟ که من به کجا برسم؟ همون جوری که ابتدای صحبت عرض کردم، ما داریم در این جلسات درباره اصلی ترین موضوع عالم صحبت میکنیم با هم. به همین دلیل در حدود سن بلوغ هر انسانی تو هر فرهنگی به این میرسه من چرا آفریده شده، میخواد هدف تعیین کنه. سرش شلوغ میکنن با هیجانات کاذب، با مشغولیت ها، با بازی. یه فکری بکنن پدر مادرها، بچه هاشون دچار عقب موندگی ذهنی، عقب موندگی روحی نشن، از حدود سن 12-13 سالگی بتونن از بازی فاصله بگیرن. 14 سالشون شد، یکی از اونا رو دعوت کرد به بازی، بگه نه دیگه من بزرگ شدم، برو دیگه. موبایل دستش دادن توش بازی بود، بگه احساس حقارت میکنم بازی میکنم. رشد کنه. فرایند تربیت باید طوری باشه که تحقق پیدا بکنه این مسئله. من دیگه بزرگ شدم. یه فیلم هم باید ساخته بشه ببینیم مثلا چجوری نشون بده ببینم، مثلا داستانش رو. یه قدرت فکری باید یه فیلمنامه ای تولید بکنه دیگه. هیچکی نفهمه این چیزا رو که، هیچکی نمیفهمه این چیزا رو که، یکی بفهمه لااقل جلو بیفته، فیلمشو بسازه. من دیگه بچه نیستم. وقتی میشینم بازی میکنم یاد الاغ تاخونه میفتم، الاغ آسیاب که دور میزنه بعد سر جاشه، بعد یه ساعت بازی سر جامم، کلی هم کار کردم، کار ذهنی کردم، سر جامم شبیه اون میشم. من چرا آفریده شدم؟ هدف چی بود؟ من اصلا به کجا برسم؟ باید بتونه. بعضی هم نمیتونن در این باره فکر کنن، و اگر فکر کنن و اگر سوال بکنن به نتایج بدی میرسن، و اگر سوال بکنن اعتراضی سوال میکنن. چرا خدا ما را آفریده با این همه بدبختی و مشکلات و گرفتاری؟ به احتمال 99% ممیز 99% کسانی که این سوال رو اعتراضی مطرح میکنن نه تفکری، مادرهایی دارن که کنترل زبان ندارن. اون مادرها زبان به شکوه پیش بچه ها باز میکنن، مبالغه آمیز قوای فکری بچه رو داغوم میکنن. حالا ممکنه محدوده شکایت مادر تو خانواده باشه و از شوهر یا از مسائل بیرون از اون. مادر زبان شاکرانه داشته باشه و مادر روحیه قناعت آمیز خودشو به بچه انتقال بده، بچه میتونه بدون اعتراض درباره این موضوع سوال بکنه. حداقل سوال میکنه، بگه که تو این دنیایی که پر از زیبایی ها و گرفتاری ها هست، خدا چرا مرا آفرید؟ هر دوتا رو بگه که تعادل روانی داره. سوال حیاتیه. به این سوال جواب بدید. خدا گذاشته انسان خودش به جواب این سوال برسه. تو فکر میکنی من تو رو برای چی آفریدم؟ تو خودت فکر کن. تو آیه قرآن هم جالبه، جوابشو نمیده. خداوند متعال اونجایی که لب گشود و سخن گفت در آیات کریمه قرآن، به این موضوع که میرسه جوابشو نمیده. یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. تو اینا رو بیهوده نیافریدی. خب خدا بگو برای چی آفریدی؟ دیگه نمیفهمد. نتیجهشو میفرماد. سبحانك فقنا عذاب النار. اون تیکه وسط چی شد؟ اونو خودت باید فکر کنی. اگه بنا بود خدا بگه میگفت الان. آب دستی فایده نداره. خودت باید باشی. بهت تلقین نکنن. ما الان این گفتگویی که اینجا داریم، یه پرانتز باز کنم یه حاشیه بزنم جالبه. الان این گفتگویی که ما داریم، من این گفتگو رو گاهی تجربه کردم تو ممالک خارج از کشور بین کسانی که دیگه آخر فرهنگ غربن، اتفاقا تو دانشگاه‌هاشون، و بهشون گفتم که شما تو جوامع عقب مونده زندگی میکنید که به شما اجازه تفکر نمیدن، ولی دین ما تو این زمینه ها حتی به پیامبران و اولیاء خدا میگه شما ساکت بذار خودش بفهمه. خودش هم تو قرآن زیاد چیزی نمیگه، میگه بذار خودش بفهمه. ولی اونجا من میگم و اینجا این حرفو نمیزنم، اینجا یه مش ندید بدید و عقده‌ای طرفدار غرب وجود داره، نمیشه پیششون حرف زد. اونجا به اونا میگم شما تو جوامع عقب مونده هستید، همه چی به شما تلقین میشه با هنر، با فریب، با موسیقی. این چی دیدی؟ اینایی که چی میزنن رو زمین؟ دلر، همون چیزی که آره میزنن میزنن زمین. اینجوری دارن تو مغزتون فرو میکنن اینجا همه چیو. اونجا تایید میکنن، میگه آره ما اینجوری داریم اینجا زندگی میکنیم. بهت فرصت نمیدن، به شما فرصت نمیدن خودتون باشید. ولی دین ما به آدم ها فرصت میده. به پیامبرش میفرماد خدا رو فرو نکن تو مغز اینا، بذار خودش برسه. دین ما اینجوریه. ولی اونا کثافات عالم بشریت رو تو ذهن و روح جوانها فرو میکنن. اونایی که اونجا زندگی میکنن میگن آره درسته، قبول داریم، ما اینجا فرصت اندیشیدن نداریم، همه چی بهمون تحمیل میشه. اینجا بعضی از پدر مادرها اشتباهی بچه هاشون میبرن یه مدارس خوب مذهبی، اشتباهی نمیبرن اونجاها، اشتباهی اینو میگن، اشتباهی این تلقی رو دارن، میگن بچه منو مذهبی بار بیار. بچه شما باید خودش مذهبی بشه. آقا یه کاری کنیم بچه من نماز. من نمیتونم یه کاری بکنم. اگه مدرسه یه کاری کنه مذهبی بودن رو بخواد تلقین بکنه، ضد دینهای درجه یک درست میکنه. الان من به شما آمار بدم، ضد دینهای درجه یک که بی سابقه است بعضیا بگن پیامبر اکرم زبانم لال دروغ گفت که خدا بهش وحی فرستاده، شاگردای مدرسه های مذهبی تهرانن. اون مدرسه ها شاید تقصیری ندارن، ولی شاید هم تقصیر دارن، من نمیدونم. دینو تحمیل کرده ضد انقلابای درجه یک، ضد دینهای درجه یک، دو نداره، از تو اونها بلند شده. بعضی وقتا هم از تو خونه های مذهبی ها در میاد، اصلا یه آدم لامذهب اینقدر بیدین نمیشه. چی کار داره؟ به پیغمبر چرا تهمت بزنه؟ خودت فکر کن، خدا برای چی تو رو آفرید؟ برای چی؟ برای کی؟ شما فکر نکنید من میخوام در این باره صحبت کنم، ما نه، من دو سه تا جمله میگم عرضم تمام. برای چی تو رو آفرید؟ برای بهشت؟ تویی که عقلت به این میرسه که خدای بهشت از خود بهشت بهتره، میشه بهشت پاسخ تو باشه و خدا خودش پاسخ تو نباشه؟ تویی که عقلت به این میرسه که هر نعمتی رو بعد از یه مدتی ازش زده میشی، میشه خدا تو رو برای چیزی آفریده باشه که خودش توش مونده باشه؟ جوونه میاد سوال میکنه، ما مدتی تو بهشت زندگی کنیم مثلا 1,000,000,000 سال، بعد یه حوصله‌مون سر نمیره. آقا به خدا یه جوونه اصلا نه اهل مطالعه نه چیزی، ساده ساده، حالا دیده میگه از آقا یه سوالی هم بکنیم، اهل هیچ چیز هم نیست، من تجربه شخصی ما برگوه، میگه آقا حالا اونجا بهشت میریم حوصله‌مون سر نمیره، آقا چقدر شیرجه بزنیم تو نهر و با قوری و قوری و اینا. و درست میگه، راست میگه، این خودش متوجه نیست داره مقدمات عارفانه ترین پاسخها رو برای خودش فراهم میکنه. راست میگه. ببین انسان چرا خودش میفهمه؟ بعد خدا روز قیامت این جوانو میگیره میگه یادت این سوالو کردی؟ میگه آره یادمه. میگه تو خودت جوابشو بلد بودی، بی خود کردی اصلا سوال کردی. بعد اون جوونه هم فکر میکنه میگه خب آره میدونستم، یعنی فکر میکردم میفهمیدم. بعد میگه خدا من چرا فکر نکردی؟ اینجوریه قیامت. من رفتم پرسیدم جوابمو نداد. نه نداریم، بیا اینجا. کجا داریم میریم؟ خدا میتونه تو رو بیهوده آفریده باشه؟ کسی که این قدرت رو داره، این عظمت رو داره، کسی که تو رو ساخته، تو رو با عقل تو، پاسخ دهنده عقل تو نیست، کار بی خود میکنه. کسی که تو رو ساخته نمیخواد تو رو راضی کنه، نمیخواد، راضی نشو، به کم راضی نشو، حتما اون یه جوابی داره برات. اون جواب چی میتونه باشه؟ تو اشرف مخلوقات نیستی؟ تو بر همه مخلوقات سواری، و کدوم مخلوق میتونه پاسخ تو باشه؟ دنیا و آخرت جز خودش کس دیگه میتونه پاسخ باشه؟ فکر کنیم در موردش، فکر کن، اشک جاری میشه، عشق در درونت شعله ور خواهد شد. کم کم، به سرعت، نه کم کم، بستگی به جنسش داره، جنس جوان، کم کم، شاید هم به سرعت دلت تنگ میشه براش. من هدفمو میخوام که به خاطرش خلق شدم، عاشقش میشه. یه نفر تو جمعیت به من بگه از 14 سالگی که این سوال تو ذهن مردم میاد، تو روایات گفته علل قاعده انسان چند سالگی باید به جواب برسه؟ کمال عقل میگن 40 سالگی. امام صادق علیه السلام میفرماید 18 سالگی عاشق شده، تموم شده، رفته، بقیه عمر برای تجربه یک زندگی عاشقانه با خداست. کمال سنش 18 سالگی. شهدای ما اکثرا عکساشون رو نگاه کن، چقدر طول میکشه آدم به نتیجه برسه؟ چقدر عاشق هدفت میشی، میمیری براش، میگی من نمیتونم صبر کنم، من الان چجوری باید بیام پیش شما؟ همه ی عالم باید بیفتن دست و پات، نگرت دارن. رفته. نه اینکه 14 سالگی فکر کنه 18 سالگی به پاسخ میرسه، نه، 18 سالگی به عشق هم میرسه، نه، 18 سالگی در عشق به هدف، هدف خلقت خودش رسیده، تموم شده، به کمال رسیده، برای رسیدن به همه کمالات 18 سال از عمر انسان کافی است، بقیه شو دیگه باید در دوری رنج بکشی هر چقدر زنده موندی. بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند، که از نیستان چون مرا ببریدن، از نفیرم مرد و زن نالیدن. خدا این عشق سرشار و این احساسات قوی و این هیجانات رو در وجود یک انسان گذاشته برای این که انسان ها آدم ها خرج هم دیگه بکنن. شما باور میکنی اینا؟ عشق دختر پسری تامین بشه؟ یعنی خدا اینقدر اشتباه میکنه؟ این خلقت طراحی کرده؟ از سن 14 سالگی شما رو همتون رو با لذت‌های جنسی و شهوات آشنا کرده، اشتباه کرده؟ از دستش در رفته؟ دیگه اقتضای طبیعی بوده ولی نمیشده کارش کرد ولی کنترلش میکرد؟ او از قبل برای شما پیش بینی نکرده من یه قدرتی تو این فرد میگذارم که اسیر شهوت نمیشه، حالا ببین؟ نکرده این کارو؟ اون قدرت چیه؟ اون قدرت ایمان شما به غیبه، یعنی به یه چیزی که نسیه است، نقد نیست؟ عشق به هدف نقد نیست؟ نسیه است؟ نسیه است پس نقد برمیاد؟ لذت جنسی رو گذاشته در راه رسیدن به هدف درگیری داشته باشیم. چون اصلا بدون درگیری فلسفه خلقت ما باز از بین میره، میشیم فرشته، فرشته ها خلق شدن برای خدا، پیش خدا هم هستن، درگیری پیدا نمی کنن برای رسیدن به خدا. تو باید درگیری پیدا کنی برای رسیدن به خدا. درگیری چیه؟ همین شهوات دیگه. میگه من چیکار کنم شهوات اذیتم نکنه؟ هیچی، باید از دنیا بروی. شهوت اومده عامل درگیری تو شده برای رسیدن به هدف. اینو طراحی شده است از قبل. شما درست استفاده نمی کنی، من چیکار کنم؟ تو رو خدا برای چی آفریده جز برای خودش؟ عقل تو اینو میگه؟ میتونه قبول کنه؟ وقت ببخشید از یه طرف دیگه بیایم تو همین چهار راه، هدف دیگه برای تو ارزش رو داره؟ میگم جوونه اومده میگه بهشت حوصله‌مون سر بره بعد چیکار کنیم؟ بعد بهش گفتم که راست میگی، بهشت حوصله آدم سر میره. تو اگه ببرنت مثلا یه جای خوبی، یه هتلی بهت بدن، تو هتل حوصله‌ت سر میره یا نه؟ سر میره. هتل یه محل استراحت، هر هتل شیکی هم که باشه، وصال محبوب، حالا یا زیارته یا ماه عسل رفتی، اونه که هتل رو تازه برات شیرین میکنه. بهشت هتل وصال پروردگار، اون موجب میشه آدم حوصله‌اش سر نره از حوری و قوری و نهر و لبن. بعد گفتم نمیخوای که سوال کنی آدم از خدا حوصله‌اش سر رفت چی؟ طبیعتاً اگه این سوال به ذهنت رسید کمی به خودت بخند. خدا تموم میشه؟ خدا رو یه بار بشناسی دیگه حرفی برای گفتن نداره برات؟ بعد از میلیاردها سال یه بار دیگه که بری ملاقات خدا میگی اصلا من تا حالا خدا رو ندیده بودم، اصلا نمیشناختم، میلیاردها سال از بهشت تو گذشته و تا ابد ادامه داره. خدا بی نهایته یعنی این، بی نهایته نه یعنی بی نهایت بزرگ، فقط بی نهایت لذت بخشه، بی نهایت برای انسان حرف تازه داره، بی نهایت اونس، بی نهایت عشق، بی نهایت محبت. نمیتونه جز این باشه، جز این باشه من راضی نمیشم، من راضی نمیشم به این خدا. انی لا احب الافلین، من غروب کننده دوست ندارم. اینو ابراهیم خلیل الرحمن به من یاد داد، گفت تو هم بگو انی لا احب الافلین. هدفی رو انتخاب کن که غروب نکنه. بچه ها این آب خوردن میرسن به شهادت، این آب خوردن. بهترین ملاقات چجوری؟ خدا در خون خودم بغلتن، دیگه اصلا یه عشقی در وجودشون تولید میشه. من فقط خواستم توجه شما رو یه مقدار به این هدف جلب کنم. یک روایت براتون بخونم، یه توضیحی بدم بریم کربلا. میفرماد لا راحت للمؤمن علی الحقیقه الا عند لقاء الله تعالی. برای مؤمن حقیقتا راحتی وجود نداره مگر نزد ملاقات خدا. این چیزی نیست که بخواد امام صادق علیه السلام برای شما توضیح بده، این چیزی که باید خود بفهمی. وقتی امام صادق فرمود باید بگی ایوالا، درسته، همینه، همین، من اینو فهمیده بودم. رفقا هدفتون از زندگی کردن چیه؟ به کجا برسیم؟ من دارم نشاط آورترین حرف رو به شما مطرح میکنم. نفهمیده کسی که فکر میکنه که محرم ماه نشاط نیست، ماه عزا، ماتم، سوگواریه. چون دیشب گفتیم محرم ماه فکره. چرا؟ چون شهدا انسان رو به فکر وادار میکنن. خیلی عجیبه، شهدا آدم رو به فکر وادار میکنن. شهدا مهمترین اثرشون جریحه دار کردن احساسات انسان و برانگیختن انگیزه های معنوی انسان نیست. خدا شاهده شهدا مهمترین اثرشون اینه که آدم ها رو به فکر وادار میکنن و با تفکر از دنیا آدم رو جدا میکنن. سید و شهدا چگونه خواهد بود؟ درباره هدف فکر کنیم. شاید فردا شب یک کمی بازم در مورد هدف با هم صحبت بکنیم. هدف زندگی ما چیه؟ ملاقات خدا. این هدف طبیعی ماست. 70 مرتبه حدوداً خداوند متعال به این موضوع اشاره میکنه، یا میفرماد الیه راجعون، یا میفرماد الیه المسیر، یا از لقاء الله صحبت میکنه، یا از ملاقات مولا صحبت میکنه. 70 مرتبه تصریح می‌فرماید به این هدف. بعد موارد دیگری که تصریح نیست ان شاء الله فردا شب خدمت شما عرض خواهم کرد که با اشاره و کنایه و غیر مستقیم باز به هدف تاکید می‌کنه. هدف ما رسیدن به اونجاست در بهترین وضعیت. در بهترین وضعیت توضیحی است که بماند، در موردش بعداً صحبت می‌کنیم. ما میتونیم این ملاقات رو سطحش رو تعیین کنیم، ما میتونیم این ملاقات رو کیفیتش رو افزایش بدیم، ما میتونیم این ملاقات رو در بهترین شرایط انجام بدیم، ما میتونیم مشتاق این ملاقات بشیم. امام رضا علیه السلام یه سخنی دارن، بگم خیالت رو راحت کنم. بعضی وقتا از من یه کلمات سبکی ممکنه بشنوی بگی بابا تو چرا کلافه میشی اینقدر، یه دفعه کلمات سبک به کار میبری. بذار من این کلام حضرت رو برات عرض بکنم. میفرماد من ذکر الله ولم یشتق الی لقائه لقد استهزع بنفسه. کسی به ذکر خدا بپردازه، این هدف رو یادش بیفته، مشتاقش نشه، خودش رو مسخره کرده. من خیلی رفیق باشم باهاش میگم مسخره جمع کن با این نمازت. رفیق تو رفاقت یادم راحت میتونه صحبت کنه، بالا منبر نمیتونه اینا رو بگه. تو فکر کنی به این هدف میرسی، تو فکر کنی به این هدف عاشق خواهی شد، تو به یاد این هدف باشی مشتاقش میشی. همش دست خودته، شلوغ نکن سر خودتو، شلوغ نکن سر خودتو، آروم باش. بچه ها رو از 7 سالگی با تحمل رنج آشنا کنن پدر مادرها، بچه ها رو از 7 سالگی با تحمل رنج مدرسه ها آشنا کنن تا 14 سالگی نسبت به رنج عقده ای نباشه، تمام هم مقام بشین باشه که یه ذره رنج بهش نرسه، تمام درد و رنجش اینه که یه ذره رنج بهش رسیده، آروم باشه. بعد وقتی که با رنج میونش بهتر شد، تو این دنیای پر رنج میتونه متعادل فکر کنه، به هدف فکر کنه، به ملاقات خدا فکر کنه. مطلب پایانی که میخوام امشب به شما بگم اینه. ببینید رفقا، ما برای ظهور منتظر چی هستیم؟ منتظر عدالت در جهان گسترانده بشه، ظلم برطرف بشه، منتظر اینیم. آقا هم همین فردا برای ما تشریف میارن دیگه، اینا دیگه همه چی رو فهمیدن درسته دیگه. نه عزیز من، ماجرا این نیست، این لایه رویی مسئله است. من اگر شما رو نگاه بکنم بگم که مثلا 170 سانت قدته، بگم ایشون یه موجود 170 سانتی هستن، احساس میکنی بهت اهانت کردن. آقا بلاخره شما 170 سانتی دیگه. میگه حالا چرا؟ خب درسته این یه ویژگیه، ولی حالا این ویژگی من برای کی مهمه؟ از درون مایه های من بگو، شخصیت من بگو، درون مایه های ظهور چیه؟ ظهور یه مرحله از لقاء الله. عین وجه الله الذي الیه يتوجه الاولیاء، مظهر خدا. جهان بشریت به جایی میرسه که میتونه عین الله رو ببینه، ید الله رو ببینه، اذن الله رو ببینه. دقت کنید، ظهور برای چیه؟ مردم رفاه داشته باشن، بتونن به لقاء الله بپردازن، نه اینکه رفاه داشته باشن مثل گرگ بشن، قفلتشون بیشتر بشه. کی رفاه به من و شما میرسه؟ والله اگر ما مشتاق ملاقات خدا نباشیم، خیلی از اوقات رفاه برای ما ضرر داره، بیدینتر میشیم. و خدا برای چی برای ابناء بشر نعمت از آسمان و زمین بریزه؟ بشری که ظرفیت نداره. منتظر چند جوره منتظر ملاقات خداست؟ 1، زندگیش بهتر بشه، به لقاء الله بپردازه. 2، وجه الله رو ببینه، مشتاق تر بشه
به خود خدا. تو اینی که وجه اللهی، خدا چیست؟
ما منتظر چی هستیم؟ منتظر ظهور؟ ظهور یعنی چی؟ سوم این که منتظر خدا رو بشناسه. من میخوام هدفم رو بیشتر بشناسم. خب باید امام زمان تو بشناسی. امام زمان تو از نزدیک شناختی، میگی تو اینجوری به ما محبت داری، خدا چگونه است به ما؟ وای خدای من. مثال براتون بزنم. امیرالمؤمنین به جمعی از به یکی از دوستانشون فرمود حالت خوب نیست، چرا اینجوری هستی؟ گفت سرما خوردم، حالا مریضم. آقا فرمود میدونید وقتی شما حالتون بد میشه ما حالمون بد میشه به خاطر شما، حالت خوب میشه ما به خاطر شما حالمون خوب میشه، مریض میشید به خاطر شما مریض میشیم. گفت آقا فقط به ما دوستان اطراف خودتون اینجوری هستید یا به عموم دوستانتون؟ فرمود به عموم دوستانمون هر کجای عالم که هستن. امام زمان این گونه است. بلا فاصله بعد از این کلام امیرالمؤمنین فرمودن و خدای من علی بیشتر از من علی شما را دوست دارد. تو باید امام تو ببینی و علاقه امام تو به خودت ببینی. بعد یه چیزی از خدا بهت بگم. خدایا میخوام تو رو بشناسم، میشه آقامون بیاد؟ میخوام راحت به سمت تو سفر کنم، میشه آقامون بیاد؟ خب آخرین جمله من، کیا میتونن آقا رو بیارن؟ اونایی که شهادت طلبن. اونا فقط میفهمن قیمت ظهور چیه. اونایی که مشتاق ملاقات خدان، اونایی که نمیخوان بمونن، میخوان برن به لقاء الله برسن، اونا سر راه مهدی فاطمه رو باز خواهند گرداند. مقوله انتظار مقوله دم دستی نیست، هر کسی مثل من بیفته دنبالش رو بگه بله ما ها فلا ما ها. تا حالا مشتاق ملاقات مولاد شدیم؟ مشتاق ملاقات مولاد بشو. من مستقیم بدون مقدمه میخوام شما رو ببرم یه جایی. مشتاق ملاقات مولاد باشی، تو خرابه هم ساکن باشی، مولات با سر به دیدنت خواهد آمد. مشتاق پیدا نمی کنه. دیگه خسته شده بود، صدا زد عم من بابا رو می خوام. همه به خستگیش حق دادن، من بابا رو می خوام. طبق براش آوردن، صدا زد من بابامو میخوام، من غذا نمیخوام. نمیدونست پیک مولاشه، پیک پدر نازنینشه، پیک آمده. جوونه ها حسین سرجدا سرشون رو نیزه گذاشتن آوردن برای ما. پیک مولاست که ما رو میخواد ببره پیش خدا. انتظار چیزی از جنس شهادت طلبیه. تو دل خودت این رو پرورش بده، انشالله خودشون کمک کنن. اگه دیدی به همه تو کربلا توسل پیدا کردی، به زینب کبرا، به ابوالفضل العباس، به علی اکبرش، به خود ابا عبدالله الحسین، جواب تو ندادن، امشب در خانه 3 ساله ابا عبدالله الحسین رو بزن. یه رسمی دارن این عرب‌ها تو سوریه، شیعه و سنی فرق نمی‌کنه، خیلی رسم باحالیه. میخواد بره توسل پیدا کنه، یه عروسک کوچولو میخره میره کنار زمین که اولا بگه من دشمن تو نیستم، من نیومدم دم خراب تو رو مسخره کنم. توجه دختر حسین رو میخواد به خودش جلب بکنه، بعد میگه میشه از بابات بخوای این گرفتاری منو برطرف کنه. لذا میری تو زریح میری اون همه عروسک اونجا آوردن. شما کجا بودید شام وقتی کنار خرابه میومدن تمسخر میکردن؟ این بچه ها صورت هاشون رو دامن عمه پنهان میکردن، نمیخواستن ببینن، دوست داشتن زودتر شب بشه کسی نباشه اونا رو بیاد محاصره بکنه. تا اونجا اگر میگفتن عمه خونمون کجاست، بریم خونمون، بریم تو شهرمون، دیگه تو شام یه وضعیتی شده بود. من فکر میکنم زبان حال بچه ها این بود، عمه کی شب میشه اینا برن؟ دور خرابه ایستادن ما رو مسخره میکنن. دختر کوچولا دست باباشون رو گرفتن میان از در خرابه عبور میکنن. علی لعنت الله.